أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين في العالمين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه مسئله، مسئله مهم. آدم هرچی میشنوه از موعظه و نصیحت، تا پیش خودش یه واعظی نداشته باشه، یه واعظی نداشته باشه تو در اندرونش، یه واعظی نداشته باشه، حرف واعظ بیرونی اثری نداره. اون واعظ بیرونی در واقع کارش بیدار کردن اون واعظ درونی است. اگر من واعظ درونی نداشته باشم، هر چی حرف بیرون میشنوم اثری نمی کند. خدمت پیغمبر خدام برم اثری نمی کند. اگر کسی میخواد کاری بکند، چیزی بشود، باید اون واعظ درونی را زنده کند. واعظ درونی به گناه نکردن، یعنی اون واعظ با گناه میمیرد. با گناه نکردن و عبادت جدی کردن، عبادت جدی کردن، اون واعظ زنده میشه. حظ و لذتش هم خودت میبری. اون وجود مقدسی که در درون من هست، اون لذت بخشه. یا آقای بزرگواری بود به نام آقای فهری، واسط احمد فهری، اهل جریانات اخلاقی بود، خدمتگزار بود، عالم بود، زحمت کشیده بود. این اواخر عمری رفت خدمت آقای مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیهما. عرض کرد که آقا ما با هم بودیم، اوائل ما با هم بودیم، با هم را افتادیم. حالا شما زرنگ بودی، زدی و بردی، ما اینجا واموندیم. مثل بنده که وامونده، شما گفت ما واموندیم ها اینجا. شما از اون تحفه هایی که از ائمه بهره مند شدین، یه مقداری برای ما بگین، کمی از اون برای ما بگین. دقت کنه، این حرف مهمیه. آقای بهجت فرمودن از حضرت رضا علیه السلام شنیدم، شنیدم. ایشون فرمود ممکن نیست کسی به من پناه بیاورد، من پناهش ندم. ممکن نیست کسی به من پناه بیاورد، من پناهش ندم. پس مهمش در اون پناه بردنه. من راستی و واقعا از ته دل به ایشون پناه ببرم. اون کار خودشو میکنند. برای چی پناه بردی؟ از شر شیطان پناه بردی، از شر هوا و هوس نفسانی پناه، از هر چی پناه بردی، دشمن خارجی، از مریضی. او پناه خواهد داد. من شنیدم از حضرت رضا علیه السلام، دقت کنید با همین الفاظم همونه، ممکن نیست کسی به من پناه بیاورد من او را پناه ندهم. آج خانوما، آقایون، دوستان، این نکته اول. یه حدیثی رو دیشب ما یه مقدار از حفظ و نخوندم که ناقص بود. کتابش کتاب درجه اوله، کتاب درجه اوله، زندگی نامه پیامبر در دو جلد، فکر میکنم 7-10 جلد باشه، بقیهش شرح احوال اصحاب پیغمبره، شرح احوال نسلای دوم، نسل سوم، علمای مدینه، علمای بصره، علمای کوفه، شرح احوال دو جلدش، شرح احوال پیامبره. حرف خیلی مهم بود، شما اینو دقت کنید. میگه که من عربیاش دیگه نمیخونم که زودتر بتونیم تمامش کنیم. مسلمان در زمان خلیفه دوم زیاد شده بودن، مسجد جا نبود، تنگ بود. خلیفه کوشید همه اطراف مسجد هرچی خونه بود بخره، یه طرفش یا بیشتر خانه زنهای پیامبر بود، اونا رو نمیشد دست بزنن، دست نزدن. یه طرفش خانه عباس عموی پیغمبر بود، سایرین رو خریدن و صاف مثلا کردن و که بندازن تو مسجد. حالا مونده خانه عباس. خلیفه اومد نزد عباس، اتفاقا اون عباس هم اسمش ابوالفضل بود، یه پسری داشت به نام فضل، ایشون ابوالفضل بود. دستمون به دامن حضرت ابوالفضل خودمون. گفتش که مسجد تنگ شده، جا برای مسلمانان نیست، نماز نمیتونن بخونن، میفته بیرون مسجد نمیدونم نمیرسن. من خواستم بزرگ کنم مسجد و اون زمینایی که اطراف بود، خونه هایی که اطراف بود خریدم، اون طرفی که خانه زنهای پیغمبر بود اون نمیتونستم دست بزنم، فقط مونده خانه تو. اینو به من بفروش به هر قیمتی که میخوای، من از بیت المال مسلمین میدم خونه تو رو میخرم به قیمتی که خودت میگی، خودت راضی هستی. عباس گفتش که من هرگز این کار را نمی کنم. خلیفه گفتش که یکی از این چیزایی که میگم قبول کن. یه جای من در مدینه هر جایی که مثلا تو بخوایی، جای آباد مدینه یه زمین مثلا بزرگی در اختیار تو میذارم، اینو خونه بسازی، همه خرجشم از بیت المال میدم. یا این کارو بکن یا اینو تصدق بده به مسلمونا، خونه رو به عنوان صدقه در اختیار مسلمونا بگذار. گفتش که هرگز هیچ یک از این چیزایی که میگی نمی کنم. عباس زورش میرسید جلوی خلیفه نه بگه، کسی دیگه ای نبود که نه بگه. یادتون هست دیگه، جلوی پیغمبر، پیغمبر زنده است، میتونه حرف بزنه، میتونه هر کاری بکنه، فقط نمیتونه حرکت کنه. میگه که این مرد هزیان میگوید، ما قرآن رو داریم، قرآن برای ما بسه. اما زورش به عباس نمیرسید. عباس رئیس قبیله بود و پیرمرد بود و عموی پیغمبر بود، زورش نمیرسید. گفتش که بیا حالا یه نفری رو بین من و خودت قاضی قرار بده که اون بگه چی کار کنیم. دیشبم عرض کردم اینا گفتن که ما عبی ابن کعب رو قرار میدیم. عبی ابن کعب عرض کنم که سید القراء میگفتن، بزرگ قاریان شهر بود، استاد همه اساتید قرآن مدینه بود، اولین کسی است که در خدمت پیغمبر نشسته قرآن نوشته و قرآن آموخته. خدمت پیغمبر شخصا خودش قرآن آموخته و قرآنهایی که پیغمبر فرموده نوشته. خیلی محترم بود. گفتش که آقا ایشون رو قرار میدیم قاضی بین من و شما. رفتم پیش اون، گفتش که میخوام من براتون یه حدیث رو از که از پیغمبر شنیدم براتون بگم، به جای اینکه حرفی خودم بزنم خودم قضاوت کنم، حرفی از که از پیغمبر شنیدم براتون بگم. بعد میگه که خدای متعال وحی فرمود به حضرت داوود که یه خانه‌ای برای من بساز، خانه‌ای برای من بساز. چی گفتم اون خانه اسمش چیه؟ بیت المقدس. بابا بیت المقدس من نشنیدم شما چی گفتید. خانه‌ای برای من بساز که در آن خانه مرا یاد کنند، نماز بخوانند، یاد کنند مرا. مسجد محل یاد خداست، نماز باید خوند، قرآن باید خوند، کارهای خیر باید انجام داد. آقا این آبرسانی رو من بازم هی تکرار میکنم، این کار خیر ماندگاره، ماندگاره. نمیدونیم چند سال، صد سال شاید، یه کار خیلی دائما داره انجام میشه. آب به دست مسلمان ها میرسه، تشنگیشون رو برطرف میکنه، زندگیشون رو اداره میکنه. یه جایی رو حضرت داوود خط کشید، خط کشی کرد برای ساختن مسجد اقصا، مسجد الاقصا. در یکی از گوشه هاش خونه آدم مسلمانی بود، یک آدمی بود. داوود از او خواست که این خانه رو به من، این تیکه زمین تو به من بفروش. اون گفتش که نخه نمیفروشم. اینجا میگه که حضرت داوود در دلش گذشت، در دلش گذشت که من خونه رو از این میگیرم. پادشاه بود دیگه، داوود پادشاه بود، در میان بنی اسرائیل پادشاه بود. بلافاصله مثلا بفرمایید که وحی رسید یا داوود من به تو گفتم یه خونه برا من بساز که مرا در آن یاد کنند، نماز بخوانند مردم. تو خواستی در خانه من قصب وارد کنی، زور به زور میخواستی، مثلا فکر کردی، البته نکردی که این کارو، که در خاطرت گذشت. ببین در خاطرت گذشت که یه قصب، یه تیکه زمین قصبی داخل خانه من وارد کنی. ولیس من شعنی القصب، خلاف شعن من قصب، خلاف شأن من قصب. عقوبت این خیالی که به خاطرت گذشت این بود که توفیق ساختن این مسجد رو، این خانه رو از تو گرفتم، نمیخوام تو بسازی. ایشون عرض کرد خدایا فرزندان من گفتن باشه، به فرزندانت میدم. که عرض کردیم که کی ساخت اون خونه رو؟ حضرت سلیمان، که میگن هیکل سلیمان. هیکل یعنی معبد، معبد سلیمان، یعنی معبدی که سلیمان ساخته است. خلیفه یخه عبی رو گرفت. عبی خیلی محترم بود، عرض کردم سید القراء بود، استاد هم قرآن همه مسلمونا بود، حالا همه مثلا تقریبا استاد آموزش قرآن مسلمان ها بود. مردم شهر اکثرشون، خیلی هاشون شاگرد چیز بودن. اگه یادتون باشه در میان اصحاب امام حسین حضرت بریر بود، حضرت بریر استاد قرآن مردم کوفه بود. گفتش که من اومدم یه مشکل حل کنم، تو مشکل رو افزودی، یعنی یه حدیث گفتی، یه حدیث گفتی، مشکل ما رو زیادتر کردی، باید جواب اینو بدی. یخه عبی رو گرفت، از اون عبی محترم بود، خیلی محترم بود، یخه‌شو گرفت و کشون کشون بود مسجد. اینجا یه جمعی از اصحاب پیغمبر نشستن، در میان این اصحاب ابوذر هم هست. حالا ابوذر رو مردم شنیده بودن، پیغمبر فرموده راستگوتر از ابوذر زیر این آزمون نیست. ایشون هم بود تو این جمعی. گفت قسم میدم شماها رو که کسی که شنیده از آنچرا که عبی میگوید، حرفی که عبی از پیامبر نقل کرده، هر کی شنیده بگه. داستان بیت المقدس رو هر کی شنیده بگه. ابوذر گفتش، مثلا اول کس ابوذر گفت انا سمعتو، بله من شنیدم این حرف رو، من از پیغمبر شنیدم. نفر بعدی گفت بله منم شنیدم. نفر سوم گفت منم شنیدم. نفر چهارم گفت منم شنیدم. دیگه کاری نمیتونست بکنه. عبی حالا رفته یخه عمر گرفته، یخه خلیفه رو گرفته که تو منو متهم میکنی که دروغ پیغمبر بستم، یعنی اون حرفی که داده بودم دروغ داشتم میساختم برای پیغمبر، به نام پیغمبر. گفتش که نه، لا والله، نه به خدا قسم، من تو را متهم به دروغ گفتن به پیغمبر نمیدانم، نکردم، منو تو متهم نکردم. ولکنی کرهت ان یکون الحدیث عن رسول الله ظاهرا، من دلم نمیخواد، دوست ندارم حدیث پیغمبر به دست مردم برسه، در دست مردم باشه، در میان مردم باشه. پس چی باشه؟ کی یادشه؟ کعب الاحبار. کعب الاحبار مشکل نداره حرف بزنه، رئیس علمای یهودی، رئیس علمای یهود یمن، از یمن آمده بود به مدینه، در مدینه ظاهراً مسلمان شد و خلیفه ازش خواهش کرد که تو در شهر مدینه بمان. تا زمانی که امیرالمؤمنین خلیفه شد این بود، من دوست ندارم حدیث پیغمبر در میان مردم باب بشه، در دسترس مردم باشه، حدیث فرمایشات پیغمبر در دسترس مردم باشه، من اینو دوست ندارم. عرض کردیم که این دولت همون روز اول بالا سر پیغمبر گفتش که هست خونا کتاب الله، قرآن برای ما بسه. خلیفه اولم سر منبر گفتش که اگر کسی از شما مسئله پرسید قرآن، هیچی دیگه نگینا، فقط قرآن، هرچی قرآن حلال کرده همون حلاله، هرچی قرآن حرام کرده همون حرامه، چیزی دیگه اضافه نکنید بهش. یه شب دخترش نقل میکند که دیدم پدرم هی از این پهلو به این پهلو میقلطه، از این پهلو به این پهلو میقلطه، خوابش نمیبره. صبح که شد گفت دختر برو اون کتابچه رو بیار، کتابچه اون مثلا توی تاقچه اتاقشون بود، آتیش هم بیار، میخوام آتیش بزنم. چین 500 تا حدیث من انتخاب کردم نوشتم، 500 تا حدیثی که خودش انتخاب کرده بود سوزوند. ایشون هم یعنی خلیفه، اون خلیفه اول بود، خلیفه دوم هم مردم رو قسم داد، قسم داد، شما رو قسم میدم که هر کی هر چی نوشته ای داره برداره بیاره. میگه که در زمان خلیفه دوم حدیث زیاد شده بود، نه هر کسی هر چی یادش مونده بود از فرمایشات پیغمبر نوشته بود. شما نوشتی، شما نوشتی، شما نوشتی، 100 تا 200 تا 500 تا کتابچه حدیث هست. خبرو که به ایشون رسید، ایشون گفتش که قسم داد که اینا بیارن، بردن و امر به تحریقها، دستور فرمود که همشو بسوزونن، فرمایشات پیغمبر رو بسوزونن. عرض کردیم بعد چی؟ خلیفه سوم چی کار کرد؟ قرآن ها رو سوزوند، بپزین توی دیگ، تو آتیش بسوزونین. نتیجه چی بود؟ نتیجه این بود که خوارجی که امیرالمؤمنین رو شهید کردن چی بودن؟ شب تا صبح قرآن میخوند، فقط قرآن میخوند. خوب اینو دقت کنید، اینا قصه نیست. امیرالمؤمنین که بر سر کار آمد، اگه این 4 سال 5 سالی که امیرالمؤمنین بر سر کار آمد نبود، ماها هیچ کدوم دیگه مسلمان نبودیم. عرض کردم که نتیجهش خوارج بود. خوارج فقط قرآن رو میخوندن، هی قرآن رو تکرار میکرد، حفظ بود، شب تا صبح قرآن میخوند، اما نمیفهمید. یک کلمه از فهم قرآن این نفر به نظرش این آیه این معنا میشد، اون یکی به نظرش اون معنا میشد، اختلاف میشد. بین خودشون هم اختلاف داشتن خوارج. نتیجه این شد که یک کسی مثل امیرالمؤمنین کشته این نادانی خوارج بود، نفهمی خوارج بود، دین نشناسی خوارج بود. بگید تا امروز، امروز وهابیا جانشین خوارجن. خب این هم حرف دوم. یه مقداری در شرح احوال پیامبر یه چیزای فوق العاده‌ای در احوال پیامبر یه کسانی بودن که فرمود که پیغمبر میفرمود اون کسی که شاهده هستش، حاضره، حرفهای آدمای غایب رو به من برسانه. میفرمود حاجت کسی که نمیتواند، ما الان دستمون مثلا به رئیس جمهور نمیرسه، یه کسی اگر باشه که حرفهای ما رو به گوش ایشون برسانه، این ابلغونی حاجت من لا یقدر و علا ابلاغ حاجتهی، کسی که نمیتونه حاجت خودشو به من برسانه، برسونین حرفشو، مشکلشو به گوش من برسونین، من حل کنم مشکلشو. بعد میفرمود من ابلغ سلطانا حاجت من لا یقدر، کسی که حاجت آن کسی که دستش به سلطان نمیرسد، به صاحب قدرت، به مسئول نمیرسد، حاجت اونو به اون مسئول برساند، ثبت الله قدمیه یوم القیامه، روز قیامت پاهاشو ثابت نگه میدارن، این دیگه نمیلغزد، بر صراط نمیلغزد. حاجت کسی را که نمیتونه خودش به مسئول برساند، اگر اینو به اون مسئول برساند، یک کسی واسطه بشه، خبر گرفتاری این بند خدا رو، حاجت اینو، مشکل اینو به کسی که حل کننده مشکل برساند، خدا قدمهاشو روز قیامت مستحکم قرار میدهد. نه تیکه تیکه من دارم، یه تیکه بسیار مهم داره که اینجا میفهمود که در احوالات پیغمبر ها دقت کنید، لا یغفلو مخافت ان یغفلو او یمیلو، هیچ وقت در هیچ مسئله از مسائل مسلمونا غفلت نمی کرد، خودش دنبال خبر میرفت. میترسید که مامورایی که زیر دستشن اینا وقتی اینا غفلت کنن، لا یغفلو، ایشون غفلت نمیکرد از ترس اینکه ماموراش، اونایی که مسئولیت های جزئی تر دارن، اونا غفلت کنن یا مثلا نادرست عمل کنن. مخافت ان یقتلوا، از ترس اینکه نکنه زیر دستی ها غفلت کنن. زیر دستی ها کوتاهی کنن، زیر دستی ها بد عمل کنن، شما بالا سرشون باشی. البته اینقدر هم کار ریخته سر این آقای چیز، آقای رئیس جمهور، که ما واقعا دلم میسوخت اون روزایی اولی که ایشون، خدا این همه بلا و این همه کار و زحمت چه جوری میخواد عمل کنه؟ چه جوری؟ چند تا آدم حسابی دوره برش داره؟ که حالا یکی از دستوراتی که پیغمبر میفرمود این بود که مواظب دوروبریاتون باشین، مواظب دوروبریاتون باشین. من یه پیامی نوشتم خدمت ایشون، ولا یقصر عن الحق ولا یجوزه، از حق کوتاه نمی آمد، پاش وای میستاد. لا یقصر عن الحق، از حق کوتاه نمی آمد، از حق تجاوز نمی کرد، نه تند می رفت نه کوتاه می آمد. الذین یلونه من الناس خیارهم، اونایی که دوره بر اون حضرت بودن، مثلا می خوان فرض کن وزیر باشن، می خوان معاون باشن، معاونه رئیس جمهور بشن، میخوان وزیر باشن. یه چیزی هم عرض میخواستم بکنم که خیلی مهمه. اگر شوهر و زن احترام هم رو داشته باشن، به هم مهربون باشن، اولا که وظیفه شونه که مهربون باشن با هم دیگر، احترام هم دیگر رو داشته باشن، بچه هاتون مال خودتونه، هر مشکلی شما بینتون باشه بلاش سر بچه تون میاد. خدای نکرده اگر طلاق بشه که دیگه هیچی، بچه نابود میشه، نابود میشه. خانم نسبت به شوهرش احترام نگه داره، ادب، با ادب رفتار کنه، با مهربانی رفتار کنه. آقا نسبت به خانومش با ادب رفتار کنه، با ادب صحبت کنه، با مهربانی رفتار کنه. بچه‌تون مال خودتونه اون وقت. من دیدم آدمایی که زن و شوهر با هم مهربان بودن و زن احترام شوهرش رو نگه می‌داشته، بچه‌ها سالم شدن، صالح شدن، به درد و خور شدن، عالم شدن، دکتر شدن، به درد و خور شدن. حالا ایشون چی می‌فرمود که الذین یلونه من الناس خیارهم، بهترین کسان رو دور بر خودش جمع می‌کرد، کاملا مواظب افراد اطرافیانش بود. الان آقای رئیس جمهور، شما مواظب اطرافیانت باش، مواظب وزرات باش، اینا جان و مال و ناموس و دین مردم به دست ایناست، شما باید اینا رو مواظبت کنی. از کنم الذین یرونه من الناس خیاره، پیامبر میکوشید که بهترین ها دور ورش باشن. برترین مردم پیش پیغمبر اون بود که بیشتر دلسوز مردمه. دلسوز مردمه، شب راحت نمیخوابه تا چی؟ شب تو مجلس پارتی شرکت نمیکنه. این عبارت هم باز در شرح احوال پیامبره، میگه که اجود الناس کفون، دستش از همه بازتر بود، جودش از همه بیشتر بود. خانواده خانواده جود و کرمه، اما ایشون از همه بیشتر، پیغمبر از همه جود و کرمش بیشتر. ارحب الناس صدرن، سینه‌اش از همه گشاده تر بود. یعنی حوادث او را به هم نمی ریخت. مثلا یک کسی حرفی آورده گفته یا حرف بدی زده، ایشون حالش به هم بد بشه، به هم بخوره، نه. اصدق الناس لهجتن، از همه راستگوهای عالم راستگوتر بود. وافا الناس ذمتن، قولی که میداد، قراری که میداد، پاش وای میستاد. باز مسئولین، شما یه چیزی گفتی، اون وقتی که گفتی فکرشو میخواستی بکنی که بعد که من بر سر کار اومدم این کارو من باید انجام بدم، باید انجام بدم، قول دادم باید انجام بدم. با مردم خوش رفتارتر از همه بود. مردم احترام میکرد، مردم احترام میکرد، مردم احترام میکرد. یادمه که زمان بنی صدر یه جایی سیل آمده بود، این رفته بود اونجا رو ببینه. خب سیل آمده بود توی اتاق این مثلا خانواده، مثلا نیم متر شاید گل نشسته بود. این بیچاره ها رفته بودن لاحاف و دوشکشون آورده بودن انداخته بودن که حضرت رئیس جمهور پاشو بذاره رو لاحاف و دوشک اینا عبور کنه. و میخوام عبور نکنی اصلا. میگن اولین بار که کسی اون حضرت رو میدید هیبت اون حضرت میگرفت، اما دو روز که خدمتشون بود و با آشرت میکرد دیگه دوستش داشت. اونایی که دوربر بودن و ایشون رو دوست نداشتن، اونا مشکلشون یه جاهای دیگه بود، نمیتونیم بگیم که کجا بود. اون کسی که پیغمبر رو توصیف میکرد میگفتش که لم ار قبله ولا بعده مثله، هرگز من مانندش را ندیدم. بابا امیرالمومنین مانندش بود، نذاشتن. خب نذاشتن، از کجا ما میگیم امیرالمومنین مانند ایشون بود؟ دلیلمون چیه؟ بگین. آی مباهله، آی مباهله. فرمودن که برو خودتو بیار. ایشون رو امیرالمومنین آورد، خودش بود. میگه مانندش رو ندیدم، نه قبل و نه بعد. اگر امیرالمومنین بعد از ایشون بر سر کار آمده بود دیده بود، میدید که مانندش هست. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله، علیک منی سلام الله، علیکم منا سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. حقش ما تو سرمون بزنیم، تو سینه بزنیم، تو سر بزنیم، تو سینه بزنیم، های های گریه کنیم در فقدان، که البته این فقدان احتمالاً شهادته، حضرت رسول خداست. یهو در اتاق باز شد، دو تا بچه ها دویدن تو، خودشون انداختن رو سینه پیغمبر. خب دستور این است که سینه محتضر رو سبک کنید، دکمه های پیشینه پیراهنش رو باز کنید، اگر یه چیزی روشه بردارید، سنگینی نکند. در قبض روح سخت آقا، امام حسین به دادمون برسه انشاءالله، امیرالمومنین به دادمون برسه انشاءالله، به کرم به دادمون برسه، به کرم به دادمون برسه. امیرالمومنین تشریف آوردن، میخواستن اومدن جلو که بچه ها رو رو سینه بردارن، فهمون نه بذار باشن، بذار باشن، حسین من رو سینم باشه. حتی زینب چی یادش اومد؟ گفت یه روزی من تو رو رو سینه پیغمبر دیدم، حالا امروز رو خاک های گرم کربلا، خون آلود گرم کربلا. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.